اول بحث تأخیر یه نکته از مرحوم امام خمینی بگم، تو جلسه حاشیه هم هست یادتون باشه. این بحثی که ما در دوران بین محصورین حلاق هم شروع کنیم و تا آخرش هم ادامه خواهیم داد، این مرحوم امام تذکر داده تو جلسه حاشیه هم بوده. مال این جاییست که یک طرف معلوم الاهمیه نباشه، این اقوالی که میاد بعضی ها براعتی میشن، بعضی ها توقفی میشن، بعضی ها تخیلی میشن، بعضی ها بودن، حالا الان دیگه نیستن، در تاریخ فقه بودن که کلن تقدیم جانب حرمت میکردن. اینا همش مال وقتیست که یه طرف معلوم الاهمیه نباشه، و الا اگر یک طرف از این دوران بین وجوب و حرمت، دوران بین محظورین معلوم الاهمیه باشه، همه همون رو مقدم میکنن، اصلا محل نزاع نیست. مثلا یک طرف فرض کنید نمیدانیم این نبییست که واجب است حفظ جانش، یا مثلا مرتدیست که محدود الدم است، خب حفظ جان نبی قطعا اهمه نسبت به مرتد محدود الدم، درسته؟ بنابراین اینجا اصلا اون اقوال نیست، اون نزاعی که میگیم نیست، اینجا همه اون جانب وجوب رو که معلوم الاهمیه اون مقدم میکنه. کمایی که جایی هم برعکس شد، اون حرمت معلوم الاهمیه شد، مثلا نمیدانن این زنیست که حرام از وطی او به ذات حرمت ذاتی دارد، یا زنیست که قسم خورده بر وطی او. خب یک طرف بحث ناموسه، یکی بحث قسمه، ناموس بر قسم قطعا اهمه، باز اینم مقدم میشه. این دعوا اصلا مال جایی که یک طرف معلوم الاهمیه باشه نیست، دعوایی که حالا از تو ادامه بحث کنیم، مال جاییست که نه معلوم الاهمیه در کار نیست، یعنی شک شک که در حالت سابقه لحاظ شده بگید دارد یا ندارد؟
ندارد.
بعد شک هم در اصل تکلیف یا در مکلف به، در مکلف به در بعد امکان احتیاط هم نیست، دوران بین محظورینه، اینا رو که بلد بودید این هم اضافه کنید که یک طرف معلوم الاهمیه نباشه، اون باشه از وقت خارج. این نکته یادتون باشه، یاد گرفت اینو تا آخر تأخیر هم یادتون باشه که اینا از بحث بیرونه. خب مثلا مثالی که میزنن، یک گروهی از فقها فتوا دادن به وجوب نماز جمعه، گروه دیگه فتوا دادن به حرمت. ما قالب استحباب و اباحه و کراهت در اصل غیبت نداریم، ما وجوب تعیینی قائل داریم، وجوب تخییری با افضلیت جمعه که مسلک مشهوره، حرمت هم قائل داریم، یعنی استحباب و اباحه و کراهت نداریم. پس اصل الزام هست، اما نوع الزام دوران بین وجوب و حرمت، امکان احتیاط نیست دیگه. بعد خدمت شما یک طرف هم معلوم الاهمیه باشه، نه اینجوری هم نیست، اینجا محل بحثه که چه باید کرد. یک نکته دیگه هم تذکر بدیم، باز همه قبول دارن، اینو خود شیخ هم تو متن داره، اون اولین رو نداشت امام گفت، اینو دیگه خود شیخ هم تذکر داده. حتی این که میگم امام گفت، نه اینکه مثلا شیخ منکر بوده، تو عبارت نیست، ولی قطعا از شیخ هم اگر میپرسید یک طرف معلوم الاهمیه باشه چیکار کنم، میگه معلوم الاهمیه مقدمه، که همون که تو فتاواشون هم همین بوده، دیگه حالا تو عبارت نیاورده امام تذکر. این یکی رو خود شیخ هم تو عبارت آورده که در این تردیدی نیست که نسبت به آثار خصوص وجوب یا آثار خصوص حرمت استصحاب عدم جاری میشه، این محل بحث نیست. یعنی وقتی دوران بین وجوب و حرمت میشه، اگر آثار مال خصوص وجوبه یا آثار مال خصوص حرمته، استصحاب عدم در اونها جاری میشه. و البته من که استصحاب عدم جاری کنم، خب هم استصحاب عدم میکنم آثار مختص وجوب را، هم استصحاب عدم میکنم آثار مختص به حرمت را، در حالی که آثار مختص به یکی از اینا قطعا بر ذمه من فی الواقع هست. نظام مخالفت بگید
عملیه قطعیه،
مخالفت التزامیه قطعی اتفاق میفته، اما چون فروع دینه اگر به مخالفت عملیه قطعی منجر بگید نشود اشکالی نداره. یعنی استصحاب عدم آثار مختصه تا جایی است که منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشود، هرچند مخالفت التزامی اتفاق میفته، بحث نیست. چون پارسا براتون توضیح دادم اینو، اگه کسی شک داشت برگرده اون بحث قطع عذر ببینه. فرق است بین مباحث فروع دین با مباحث اعتقادات. در اعتقادات اونی که مهم های نوروزی التزامه، یعنی باورش درست باشه کار اعتقادی درست میشه. ولی فروع دین اونی که مهمه چیه؟
عمل.
یادت یه وقت قاطی میکنه همه هر رو تو فروع دین هم میزدی؟ تو فروع دین نه، فروع دین مهم عمل، هدف عمل.
حتی حضرت رو از واجه استفاده میکنن برای هر دوش هم واجه التزام.
اون التزام قلبی است، این التزام عملی است. دیگه به این التزام عملی است که ما حسابی مخالفت عملیه اونو میگیم التزام.
کجا گفتم التزام قلبی؟
اون اوائل که بحث میکردیم پارسا
ها یه بحثی مثل شعائر داریم بحث.
نه شعائر خصوصیت داره، کل فروع دین. در کل فروع دین ملاک عمله، شعائر رو برد میکنه همش، نمازش، روزش، شعائرش، حجش، زکاتش، شعائر خصوصیت نداره. در کل فروع دین ملاک عمله، البته در اصول دین ملاک باور قلبیه. لذا ممکنه که عمل نداره ولی عقایدش درست باشه، اما تو فروع دین خود عمل مهمه، عقاید کار درست نمی کنه. حالا شاعر هم نه، چه شاعرش هم نه، شاعر هم عمل مهمه، نه اینکه عمل مهم نیست، ولی شاعر خصوصیت نداره، کل فروع دین مهمه. علایا در دوران بین وجوب و حرمت ما جنس و تکلیف را میدانیم یا نمیدانیم؟
میدانیم،
الزام دیگه. نوع تکلیف را نمیدانیم. یادتون باشه تو اشکال سید حسن ترک یا سید حسین ترک کوکتمره ای اونجا اینو گفت که دوتا اشکال کرد به شیخ، اول که شیخ تقسیم را عوض کرد، یه اشکال الان جمعی المبانی بود، یه اشکال رو مبنا خود شیخ بود. اون همین بود، جایی که نوع تکلیف را نمیدانیم ولی جنس و تکلیف را میدانیم. اینجا سه مسلکه، یه گروه براعتی هم، یعنی همین که شما نمیدانی ولی جنس و تکلیف را نمیدانی قالب براعت میشن، یه گروه توقفی میشن، یه گروه براعتی هستن.
چیکار میکنن؟
یعنی براعت جاری میکنن از و... از نو... از یعنی شما اگه نمیدونی واجبه یا حرام، فتوا به اباحه ظاهره میدن. اباحه ظاهره، اباحه
تحریمیه
میشه دیگه، چه شما تحریمیه. آره مثلا تحریمیه وجوبه، چه براعت میدادن تو دوران بین محظورین هم فتوا به براعت میدن، اباحه ظاهری درست میشه. معلوم. البته بازم میگم تا جایی که مخالفت عملیه منجر نشه، فقط این اباحه ظاهری مخالفت التزامیه بشه.
الان در مقام عمل داریم صحبت میکنیم.
آره دیگه،
الان در مقام عمل اباحه ظاهری چی؟ بالاخره
این مگه این حرام نیست، تو حالا خواستی انجام بده، خواستی ترک کن، اختیار با خودت. دعوت نمیدیم. اما چون اگه انجام دادی شاید در واقع واجب بود، اگه هم ترک کردی شاید در واقع بگو حرام بود، مخالفت عملی قطعی لازم نمیدونه. حالا چی شد؟ درست. یه گروه براعت جاری میکنه، یه گروه توقف میکنه، یه گروه تقدیم جانب حرمت میکنه، یعنی اخذ به اهله ما به عینه میکنن که حرمته، یه گروه هم فتوا به اصطلاح تخییر میگن. یعنی حالا بعد فرقایی دارم میگیم، مثلا تخییر با اباحه فرقایی هم دارم، چون ممکنه هم اول شما بگید اباحه هم کنم یا انجام بده یا ترک میکنه، تخییر هم یا انجام بده یا ترک میکنه دیگه، تخییر بده وجوب
حرمت.
توقف من فتوا نمیدم، ولی فتوا نادم او در مقام عمل آزاد خواهد بود. آزادی در مقام عمل هست، منطقه به عقل خودشه نه به فتوای من میرسه. اینا اقوالیست که در اینجا وجود داره. البته باز اینجا متوجه میشید اونی که مثلا میاد براعت جاری میکنه تو توسلیات این کارو میکنه، چون اگر بخواد تو تعبدیات این کارو بکنه مخالفت عملیه قطعیه میشه، چون تعبدی قصد حرمت میخواد. بعد اگر من براعت بدم این ترک میکنه یا انجام میده ولی بدون قصد حرمت، و در صورتی که هر دو طرف تعبدی باشن یا یک طرف به عینه تعبدی باشه اون موقع اونجا این مثلا اون رو انجام میده بدون قصد قربان فرض کنیم. خب اگر حرام بود اقاب خلاف کرد، اگر هم واجب بود واجب تعبدی بود اما این انجام دادنش بدون قصد قربان بوده دیگه، پس بازم خلاف کرده، مخالفت میشه مخالفت عملیه قطعیه. لذا اونی هم که براءت میده تو توسلیات میده، اما اگر هر دو طرف تعبدی باشن یا احد و همای به عینه تعبدی باشه، درسته؟ اینجا اگر احد و همای به عینه هم تعبدی باشه طرف مقابل هم براءت میدن، میره اون برش رو میگیره و اون رو بدونه قصد صحبت انجام میده، مخالفت عملیه قطعی اتفاق میفته. درسته شیخ خدا؟
درست.
لذا اونجا نمیگن براءت، اونا هم که براءتی هم تو توسلیات میگن یا لا و عینه تعبدی باشه، معلوم نباشه این ور تعبدی یا این. از این توقفی هم که بعدش معلومه، تأخیر هم که بعد حالا بدویه یا استمرار خودش دو قول سه قول میشه، بعضی ها کلن تأخیر بدویه قول میشه، میگن اول یکی رو انتخاب کنه بعد تا آخر رو همون بمونه، بعضی ها استمراری میشن یعنی میگن هر دفعه مخیره، درست شد؟ بعضی هم تفصیل میدن تو بعضی موارد بدوی میشن تو بعضی موارد استمراری. اینم از تأخیر. یکی هم میمونه تقدیم جانب حرمت که این دیگه الان قائل نداره، ولی بودن کسانی که در دوران بین وجوب و حرمت وقتی معلوم الاهمیه هم در کار نباشه کلن جانب حرمت را مقدم کردن که به علامه هلی نسبت دادن این قول رو.
اینا اقوال هستن.
تو چی؟
اصلا که الان داریم میکنم در منگه جل یا امتصاله؟
اصلا براءت در مقام جل که هیچ وقت جاری نمیشه بدر من.
خب نه این سه قولی
براءت همش مال امتثال دیگه،
همش مال امتثال،
اصلا اصول عملیه مال امتثالن، رفت وارد تحیر در مقام عملن مال جل نیستن.
درسته. وقتی وارد بحث تأخیر میشیم یه دیگه بحث رو مطرح میکنن که تو بحث تأخیر شرعی و غیر شرعی بود، اینو پارسال هم داشتیم اونجا تذکر داریم که من اینو مطرح کردم، گفت این مطلبی که ما داریم مطرح میکنیم تو مثالهایی که از مرحوم شیخ طوسی رو برده بود، بعد آخرش مثال مرحوم صاحب بها رو زده بود که نپذیرفته بود، یعنی بعد مثالها رو با طریق دیگری حل میکرد. من اونجا سوال کردم گفت اینجا مربوط به مقام جعل، مربوط به مقام امتثال نیست.
بله جعل بر تخیل، این اصل عملی ما مال مقام امتثال، اصلا اصول عملی ما رفع تحیر در مقام عمل، حتی استصحاب که کلمه گندشونه اونم ابقاء عملی است، نه اینکه واقعا حکم الله باقیه، استثناء واقع ساز نیست، واقع که عوض نمیشه، اصول عملی صرفا مال مقام عمله، تحیر در مقام عمل را برطرف میکنه. دوستا اینو بخونیم تا حالا بعد بریم ادله شون. مطلب سوم، فی ما اذا دار الامر فی بین الوجوب و الحرمه، براءت تمام شد، تأخیر رو شروع میکنیم ببینیم حالا که تمام میشه، این زیاد نیست، بعدش هم احتیاط شروع میشه در اونجایی که دوران هم در اونجا بین وجوب و حرمت باشه. اون نکته که از امام مختدم چی بود؟
که جایی که دوتاش
معلوم الاهمیت
نباشه، اگر یک طرف معلوم الاهمیت باشه اصلا محل نزاع نیست، همه میگن
اون
مقدمه، بحث ما جاییست که یکی معلوم الاهمیت نباشه، اینجاست که این اقوال و بحث ها هست.
یا هر دو معلوم الاهمیت باشه مثلا،
نمیشه که هر دو معلوم الاهمیت، اهم یعنی این مهمتر، نمیشه که هر دو مهمتر باشن شیخ خدا، درسته؟
یعنی
یکی باید مهمتر باشه دیگه،
اصلا در این اهم ها مثلا درجه شون با هم دیگه برابر باشه، عبارت هم بد گفت
آه. مثلا دو تا عنوان مساوی
باشه،
حالا خودشون نمیشه. مسئله اول در حکم دوران هم بین وجوب و حرمت، حالا دوباره این هم مثل قبلی ها حکمیه داره شیخونا، موضوعیه داره، حکمیه هم داره فقدان از اجمال از تعارض نسین داره، درسته؟ این هم نمیشه. در حکم دوران هم بین وجوب و حرمت اون دیگه وجوبیه تحریمیه نداره، چون کلن دوران بین وجوب و حرام میشه، اینم اگه 8 تا میشد این 4 تا میشه، درسته؟ اونا 4 تا تحریمه داشت، 4 تا موضوعی وجوبیه داشت دیگه، این دیگه چون کلا وجوب و حرمته 4 تا بیشتر نداره، 3 تا حکمیه یه دونه موضوعیه، درسته؟ در حکم دوران هم بین وجوب و حرمت به جهت نبود دلیل بر تعیین احدهما بعد قیام دلیل علی احدهما، میدونیم یکی از وجوب و حرمت هست، یعنی شک در اصل تکلیف نیست. این قیام دلیل علی عدم ما واسه اینکه شک در اصل تکلیف که واسه براءت بود و بیرون کنه، اینجا واسه تأخیر دیگه، واسه براءت نیست، اونو بیرون کنه. کما از اختلافت الامتو علی القولین به حیث علم عدم و سالس، در نماز جمعه در عصر غیبت یا وجوبی داریم یا حرمتی. حالا وجوب عینی داریم، تأخیری هم داریم، تعینی داریم، تأخیری هم داریم، ولی استحباب و اباحه و کراهت دیگه نداریم. ولا یم بغل اشکال در این که جاهلا نسبت به آثار مختصه باز نزایی بگید نیست. چرا که در آثار مختصه چی جاری میشه؟ استصحاب عدم اگر قبول بکنید، اگه اصادر شاعت حکمی قبول نکنید براءت جاری میشه. بحث توی اون آثار مشترکه است، ولی آثار مختصه خب مشکوکن، استصحاب عدم یا براءت در حقشون جاریته تا جایی که خصوص وجوب اثری داشته باشه. مثلا که نذر کرده برای اینکه اگر فلان عمل واجب بود من فلان کارو،
این یه طرفش اینطوری باشه.
آره دیگه، اگه هر دو طرف باشن چون به مخالفت عملیه قطعیه بگو منجر میشه اجازه نمیدیم. نفی آثار مختصه باید یه جور باشه که به مخالفت عملیه قطعیه منجر نشه دیگه، مثل همه جا. ولایم مقل اشکال در این که جاری میشود استصحاب عدم هر یک از وجوب و حرمت، یعنی نفع می شود آثاری که متعلق به هر یک از وجوب و حرمت است بل خصوص، اگر لازم نیاید از مخالفت این عملیه قطعیه با علم تفصیلی. اگر مخالفت عملیه لازم بیاد نمیشه، بل لبس تلزم مخالفت عملیه اگر به صورتی شد که در اول کتاب گذشت. در اول کتاب چه مخالفت قطعیه ای را اجازه دادیم؟ التزامیه را. اگرم مستلزم مخالفت با علم تفصیلی شد، ولی به اون صورتی بودش که اول کتاب بودش، این مخالفت التزامیه بوده، اونم اشکال نداره. اینم از این. پس محل نظام معلوم شد، معلوم الاهمی از نظام بیرونه، آثار مختصه ای هم که نفیشون به مخالفت عملی قطعی منجر نشود ولی مخالفت التزامی منجر بشود، اینا هم از محل بحث خارجه. درست های نروزی؟ حالا میاییم رو محل بس. این نمال کلام هنا در حکم واقع است که حالا اینجا براءت جاری میشه یا نمیشه. در این مسئله سه وجه، بعد دوباره یکی براءت، یکی توقف، یکی اخذ به عهد ما. بعد اخذ به عهد ما دو گروه میشن، اخذ به عهد ما به عینه که دیگه حالا قائل نداره ولی بودن، که بودن فقط جانب حرمت میگیریم، و اخذ به عهد ما نابعینه که اینها هم میشن تخییر. بعد خود اینا تقسیم میشن به بدوی و استمراری و تفصیلی.
شیخ
قائل
به براءت میشه،
حالا شیخ در اینجا قائل به توقفه در اینجا، ولی که بعدها قائل به تخییر میشه و از این بر میگرده و قائل به تخییر میشه، چون اینجا نوع تکلیف را من نمیدانم. اشکال سید حسن هم این بود، سید کوکمری، سید ترک، که در دور در جایی که جنس تکلیف را بدانیم نوع تکلیف را ندانیم شما قائل به یادم نیست چی میگه براءت میشید، چی میشید، در حالی که باید طبق این تقسیم قائل به تأخیر بشید. این حرف بود الان سه مسئله که اینجا قائل به توقفه، ولی بعد از این توقف بر میگرده.
این توقف معنی براءته؟
نه با براءت فرق. براءت شما فتوا میدی به اباحه، یعنی استفتاء میکنن شما در جوابش میسی آقا مباح است، شرعا جایز است. توقف یعنی هیچ چیزی رو به شرع نسبت نمیدی، اگرم بگی میگی خوب است مثلا.
توقف فتوا نمیدی ولی هر کی هر کار انجام
بده بعد چون انجام بده، اگر انجام داد شاید در واقع واجب باشه، اگرم ترک کرد شاید در واقع حرام باشه، مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد. درست آقا؟
درست.
در این مسئله سه وجه. وجه اول حکم کنیم به اباحه زارا. مرحوم امام حتی منظور شیخ گفتم اباحه بالمنن اخصی اهمه،
بالمنن اهمه،
اهمه بر مرحوم امام یه حرفی داره اینجا، حتی جای مختلف داره اینجا هم داره، میگه این اباحه بالمنن اهم ما تو عبارات قدما نداشتیم، جواز بالمنن اهم داشتیم، یه جواز بالمنن اهم داشتیم، یه جواز بالمنن اخص داشتیم که اون جواز بالمنن اخص رو بهش میگفتن اباحه. درسته؟ چی بود؟ ولی مرحوم شیخ توجه نمی کنه، به جای جواز بالمنن اهم هم دوباره میگه اباحه. یعنی فعلا ما یه اباحه بالمنن اهم داریم، یه اباحه بالمنن اخص داریم. امام نمیده حالا چجوری روی این حساس شده، میگه دیگه ای اصطلاح سازی نکنید آقا، همون جواز رو بگید جواز المنع هم، اینجور جا دیگه اصلا کلمه اباحه رو نگید، اباحه هم بمونه واسه همون جواز المنع اخص. این حرف رو اینجا هم دوباره میزه، چون توی روایات جواز المنع هم یا هلیت این هم میگه، میگه حالا کلمه جواز هم نمیخواد بگید، به جای جواز منعم بگید هلیت. درسته؟ به جای جواز منعم خواست بگید اباحه.
خب بعد شیخ همین معروف شد آجا اباحه بالمنعم.
آره دیگه از شیخ شروع شده،
تو همین الان هم تا قبل از منعم شما همینو میگفتن،
از شیخ شروع شده، قبل از شیخ یه جواز منعم میگفتن، یه جواز منعم اخص، جواز منعم اخص میشد اباحه، جواز منعم میشد هلیت اینجوری. ولی شیخ تو جواز المنعم هم کلمه اباحه رو استفاده میکنه، لذا اباحه به دو معنا میشه تو کلام شیخ، اباحه بالمنعم، اباحه بالمنعم اخص. منظور یکه، ولی حالا امام چیز داره که این تعبیر همون تعبیر قدما استفاده زیادش نکنه، جعل اصطلاح اضافه نکنه، ولی به هر حال منظور شیخ هم همون اباحه بالمنعم عامه که همون یعنی غیر حرمت. برای تو جزواشه کلام امام جای مختلف میگه، گفتم یه جا آورده باشم اینجا آورده بینم.
در شما امام یکیه مسئله
جعل اصطلاح. جعل اصطلاح یه جوریه که نمیشه کلن کنارش گذاشت، چون یه جاهایی باعث میگه شما حرفا هم مخواد بفهمیم، به جای یه خط توضیح یه کلمه، ولی وقتی که از یه حدی میره اونورتر بدتر میشه، یعنی باعث سوء تفاهمات میشه و این مشکل رو مشکل ایجاد میکنه. حالا توی عرفان و فلسفه بعضی هم میگن طوری نیم، ولی اونجا ما موافق نیستی، ولی میگن اشکال نداره، ما میخوایم اهلش بفهمن. خب اینا اهلش نیستن نیفهم، خب نفهمن، اهلش بفهمن، از اهلش بگیرن فلان بهمان، جهل اسلام میکنن فراوان. حالا اون جای بحث داره، ولی اونجا ما موافق نیستی، ولی دیگه اینجا دیگه انقدرش نکنید، یه جا واقعا نیازه جعل کنید، یه جا که دیگه نیازی نیست جعل نکنید. خب ما الان همینجا چه اشکالی داشت الان شما به جای اباحه جناب شیخ میگفتی الحکم به هلیه ظاهرا، حالا کلمه جواز هم نمیخواستی بگی، میگفتی اما خزش قاطی میشه، همون هلیت میگفتی، چه نیازی داره که اینجا هم میگی اباحه و دوباره یه اصطلاح جدید جعل شده، که شده دیگه از شیخ باید این شده که اباحه دو جور داریم، بالمنع العام، درسته، بالمنع اخص. ولی حالا امام میگه اینو، ولی دیگه اینا جا افتاده دیگه نمیشه حریف شی، یعنی حالا دیگه ببین یه وقتی تازه شروع کرده اینا بقیه رو نکنن دیگه همون بگم، ولی وقتی که گفت و مثلا یه کسی مثل شیخ و اینا بعدم میگیره دیگه گرفت، دیگه دیگه اشتراک لفظی درست شد، حالا هرچی هم بگی دیگه نمیشه کارش کرد. حالا ایال این اباحه منظور اباحه بالمنعل بگید اهم است، درست های نروزی حکم میکنیم به اباحه بالمنع هم ظاهرا، نظیر اونجایی که احتمال میده هم تحریم هم غیر وجوب، شبه شبه تحریمیه بود، چطور براعت جاری میکردیم اباحه بالمنع هم بود اونجا هم دیگه، اینجا هم همینطور الزام بود. و مرجع اباحه ظاهره که شارع هر دو احتمال رو برات ملغا کرد، یعنی گفته تو در واقع یا واجبه یا حرام دیگه، واقع که با براعت عوض نمیشه، اما اون هیچ کدوم رو بر تو من منجز نمی کنم، اگه در واقع واجب بود من فعل رو، لذا تو آزاد میشی، میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی، براعت سه میاره واسه همینه دیگه، ولی من براعت دادم شما هم میتونی انجام بدی هم میتونی ترک کنی، هیچ کدوم دیگه الزام نداری، اگه واقع الزامی باشه بر تو منجز نمیشه. شارع ملغا کرد هر دو احتمال، نگیری واقع عوض شده، واقع سر جاشه، یعنی هر دو احتمال بر شما دیگه منجز نیست، لذا حرجی نه در انجام فعل برای تو هست و نه در ترک هست، عقلم همینو میگه، و الا تو اگر بخوای فعل رو بر ترک مقدم کنی یا ترک رو بر فعل مقدم کنی، هر کدوم رو بخوای فتوا بدی، خب ترجیح بلا مرجع دیگه. چون فرض ما اینجا بود که ما مرجع نداریم، اگه داشتیم که همه همون رو عکس میکردن، اون اول هم از امام گفتن. روشنه این؟ این یه بار. پس فعن فل مسئلت وجوهن سلاسه، یک الحکم بالعباعت ظاهرن، این یه مسئله. دو توقف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هیچ حکمی نمیکنه، نه ظاهرن و نه واقعا، که این قول اخبارینه، شیخ هم همینو قائل میشه. آیا آقا این که میگن که هر کی اخباری بگه ما باش دشمنی میکنیم، نخیر، ما تابع حجیتیم. اگر دیدیم حجت همونی رو میگه که اخباری میگه، با شجاعت تمام همون هم میگیم، هیچ باکی هم ندارم. لاغل تو کتاب هم
میگیم
چون کم اتفاق میده که اونا درست گفته باشن، البته در موارد اجتهادی، ولیکن نه، برای ما تابع حجتیم. ولی حجت به چی میکشه دیگه؟ به هر چی کشید همون. این هم یه قول که اخبارین گفتن و بعضی از اصولین هم میگن، خود شیخ اینجا هم، ولی بعدم برمیگرده، ولی اینجا هم میگن. حالا چرا برمیگردن میگم بهتون، تو حواشی هم گفتن. قول اباحه همون برات هفت تا اشکال کردن، شیش تا اشکالشو شیخ جواب میده، یه اشکالشو که مال خود اخبارین هم هست میپذیره. بعد که اون اشکال رو میپذیره، مثل خود اخبارین قالب توقف میشه. بعدها به این اشکال یه جوابی داده که اون جواب یعنی دیگران داده بودن، شیخ دیده و پسندیده، از این حرف برمیگرده. که الان تو جزوه حاشیه آشتیانی تعریف کرده جریان رو، رسیدیم میگم، میرزا شیرازی هم داره. خب برای اینم قول دومه. قول سوم خودش دوباره دو قول میشه، وجوب عقص به عهد وجوب و تحریم بینه، که عملا اونایی که بینه بودن فقط کی رو مقدم میکردن؟
جانب
حرمت. ما کسی نمیم که جانب وجوب رو کلا مقدم کن. حالا اون یکی از عدله شونه که از اف عدله شونه هم هست، اقوا بودن حرمت از ام یه دلیلشونه، شونه دفع المفسدة اولا یه دلیلشونه، شونه و استقرام یه دلیل شونه. سه تا دلیل دارن. بله بله، ولی خود یکی از عدله شونه هم این بوده. بله بله، ما اصلا این قول عقص بعد ما بعینه به علامه نسبت داده شده، که حالا بعدن که رسیدیم خواهم گفت که این انتساب اینجوری هم نبود، یعنی علامه واقعا به این گندگی هم نمیگفته همه جا حرمت بر وجود مقدم میشه، حالا میرسیم بعدن، ولی به حال به ایشون معروف شده. این از این. یکی هم عقص به عهد ما لابعینه، که به این میگن تخییر. یادتونه پارسال فرق تخییر و اباحه اینا اشاره میکردیم؟ تخییر عقص به عهد ما لابعینه میشه تخییر. حتی تو اباحه تو تأخیر میگی این رو هر کو خواستی بگیر، ولی اون مقابل باید یا این یا اون، بدل داره. تو اباحه بدل بگیر نداره. حالا اینا بحثش میشه،
تأخیر بعد استمرارش بحث،
اینم بحث میشه. حالا بعد اونایی که غالب تأخیر میشن سه گروه میشن: بدوی، استمراری و تفسیر. نقشه بحث تا آخر تأخیر اینه، ما یه کل بحث ما دیگه اینه. بعد بیایم اول دلیل براعتی ها رو بگیم که دو تا دلیل دارن، بعد هفت تا اشکال به براعتی ها شده اینا رو بگیم و ببینیم اینا رو میپذیریم یا نمیپذیریم. بعدش که تمام شد توقف، یا توقف یا بحث چندایی ندارن، یعنی وقتی که براعت رو رد میکنن، اون دلیل نقلی براعت رو نقد میکنن، توقف اون موقع اثبات میشه خود به خود، اونو باید بگیم اون کوتاهه. بعد میریم سراغ تأخیری ها و بعد طرفداران تأخیر بدوی چی میگن، استمراری چی میگن، تفسیر بین بدوی و استمراری چی میگن و نقدشون. این که تمام شد بحث ما دیگه تمامه، دیگه تو قسمت های بعد یعنی اجمال نص و فرض نص و شبه موضوعیه، فقط یه گزارشی از همین هایی که گفتیم تکرار میشه، چیز خاصی نداره. کل تأخیر همینه. یعنی الان شما الان میخواید درس خارج تأخیر بذارید، تأخیر اصل عملی همینا رو باید بگید. باید بیا بگه اقوال نام دعیلاشون، اشکالاتشون و بعد جنبندی خودت، قول اول، دوم، بعد سوم، چهارم، همین میشه دیگه، چیز خاصی دیگه نداره، تأخیر همش همین. اما اول دلیل براعتی ها. براعتی ها، خب ببینید ما دو تا براعت داریم، براعت شرعیه، براعت عقلیه. فهمشون تو چیه؟
براعت شرعیه موضوعش عدم العلم بود،
قرائت شرعی عدم العلم داره،
عقلی
عدم البیان عدم بیان. و اون عدم البیان که عقلی میشه احراز میخواد. بنام اگه من شک کردم در اینکه بیانی هست یا بیانی نیست، قرائت عقلی نمیاد. لذا اگر خودمون بودیم و خودمون روایات نبود، ما قبلا فحص اجازه قرائت نمیدادیم، نه در حکمیه نه در موضوع. چون تا فحص نشه عدم البیان احراز نمیشه.
چرا احراز بیان یعنی حجت؟ حجت
عقلیه، شرعی که نیست. شرعی موضوعش عرفیه، صدق عرفی کرد کافیه. یعنی مثلا وقتی میگه لا یعلمون عدم العلم یا عدم الحجه، همین که من حجت ندارم عرفا صدق میکنه دیگه، همین کافیه. ولی عقلیات موضوعشون باید علت تامه بشه برای حکمشون. و همین جد موضوع در احکام عقلی همه جا حالا برای تعمیه همواره باید احراز بشه، صدق عرفی کافی نیست. دقت میکنید؟ چون عقلی که حجته کدام عقله؟ عقل برهانیه دیگه. تو قطع این بحث رو داشتیم دیگه، که ما که میگیم حجته، هر مای و سما بسم العقل که نمیگیم حجته. عقلی که قطعی باشه، حجیت ذاتیش باشه، اونم عقل برهانی میشه. در نتیجه باید خصوصیات برهان توش پیاده بشه. یکی از خصوصیات برهانی که موضوع علت تامه حکم باشه، یا به زبان فنی حیثیت تعلیلی به حیثیت تعلیلی برگرده. مثلا همین هم بود که استثاب در احکام عقلی هم امکان میکرده، چون عقلی که عقل عرفی است، عقل جدلی خطابی شعری است، اون که حجت نیست. عقلی هم که حجته که برهانی است، بعد موضوعش علت تامه حکمش بشه، حیثیت تعلیلیش به تعلیلی برگرده. ولی به تعلیلی برگشت، شما اگر علت را تعلیلی ها به تعلیلی برگردید، تعجبتون کجاست؟ وقتی که شما علت را بدانید، خب پس حکم قطعا میدانید دیگه، شک نمیشه. خب اصلا عقل برهانی حجته، عقل برهانی که اصلا حجت نبود که بخوام استثابش کنم. اگر علت را بدانید، حکم هم میدانید دیگه، شکی ندارید. اگر علت را ندانید، چون ایسه تعلیه برمیه به ایسه تعلیه، در بقای موضوع ما شک میکنید دیگه، احراز بقای موضوع نمیشه، مواصل استثاب نمیشه. علا ایار عقلی که حجت بود، پارسا تو قد گفتیم زید این ندین الله سال و قرار را جا گفتیم، این جمله هم یادتونه نقل به معنا شده. اصل روایت عقول نیست، به عقول ناقصه است. اصل روایت اینه، کلام ناقصه داره، بل آراء الفاصله و مقایس الباطله، که بعد به قعین سیاه شیخ اینا همش میکنن بر قیاسات مشابهات.
شما میگید این حکم عقل عملیه، من
نه، من نگفتم، برهانی گفتم. بعد عقل برهانی هم باید موضوعش احراز برهانی بشه.
درسته، این چیز عقلایی نیست.
نه دیگه، میگیم نیست دیگه، داریم همینو میگیم از اول، چون عقلایی که حجت ذاتی نیست. شیخ اینا برگرد یه بار بحث قطع، اونجا وقتی که تنبیه دوم دعوای اخبارین و اصولیهی تو قطع حاصل از مقدم
نبودن، اینجا
خب
من چه بسطه زن رو
صوتشو
گوش بده، جزوه حاشیهش هم بگیر، حاشیهاشو بخون، تحت تعاملاش هم مراجعه کن. اینا نه، هم تنبیه دوم همش رو خواب قطع حاصل از مقدمات عقلیه، اونجا اینا رو گفتیم دیگه. بعد لذا تو اثر داره آخه اینا، بگیم مثلا تو سیره عقلا ما میایم چی میگیم؟ میایم میگیم اگر امضای شارع نباشه حجت نیست. چرا اینو میگیم؟ چون سیره عقلا حجیت ذاتی بگیم نداره، با اینکه عقل عملیه ها، ولی حجیت ذاتی نداره. اونی حجیت ذاتی داره که عقل برهانی بشه، عقل قطعی بشه، متوجه؟ مثلا اینه که سیره اگر امضا یا عدم و رد کاشف از امضا نداشته باشه حجت نیست. یا مثلا خیلی اطمینان، اطمینان رو میشیم بحث میکنیم. حالا ممکنه شما حجت اطمینان مطلقا برسیم، ممکنه نرسیم، ولی چرا بحث میکنیم اطمینان؟ ما اینکه علم عرفی است،
تو عقل برهانی شرع رئیس العقلاست.
حالا رئیس العقلاست که بله، عقلش با رئیس
همینطوری میخوایم
بله، حالا خوبه. بله، حالا تعبیر رئیس العقلا لزومی نداره، چون حجت ذاتیه، از رئیس نمیخواد بگیره، خود ذاتیه داره. بله، حالا هاشمان حسین تعبیر رئیس العقلا هم گفته، رئیس العقلا هم گفته اینه، نه اینکه. لذا همین هاشمان حسین تو سیره که میرسه
رئیس العقلا معنا داره،
میگه در مرعا منظر معصوم بود باید امضا نشوشه، عدم رد کاش و از امضا نشوشه حجت نی. یعنی اینطور نیست که بگیم اوغلا که بعضی بعد فهمیدن بعد اشکال کردن. خب آشما گفتن آشما اینطوری میخواد بگه مثلا مرحوم مظفر هم اشتباه که اوغلا اگر بگن شارع به طریق اولا میگه چون رئیس اوغلاست. بعدش هم این اشکال کردن که حالا دیگه اشکال شده نداره که خب ممکن اینا نفهمیدن شارع بفهمه و پس چطور شما میگه اون بنده خودم که گفته بود این نبود منظورش، شایدش هم رفتارش با سیره است. اون تو عقل برهانی داشت میگفت و عقل برهانی همینطور هم از این عقل برهانی چون ذاتیه مسلم شارم داره. الان ایال دور نشیم و کل ما حکم بله حکم بشن مالا اونجا هست مالا ببادم دور نشیم. عرض شود که اینو داشتیم میگفت پس دو تا بردشون عقلیش هم عقلیه چون باید برهانی باشه موضوعش باید احراز بشه. صدق و عرفی مهم نیست. مثلا اینکه عرف هم بگن تو الان حجت نداری کافی نیست. باید احراز بشود عدم الحجت. و این احراز نمیشود مگر اینکه فحص چی بشه؟ انجام بشه. و فحص تام انجام بشه. روی این حساب قبل الفحص براءت عقلیه اصلا نمیاد. اوغلا هم تو رفتارشون شما نگاه کنید قبل الفحص براءت جاری نمیکنه. کسی فحص نکرد در که میتونست بکنه. احتمال اوغلای تکلیف هم میداد. بعد اشتباه در اومد او را معذور بگید چی؟ نمیدانند. او غلایش هم همینه نزا اون مثال هم که میزدن. ولی شارع که میاد میگه رفع ما لا یعلمو میشه صدق و عرفی ما لا یعلمو. صدق و عرفیش هم از همون اول هست. گفته ما علم عدمو گفته ما لا یعلمو از همون اول هست. نزا تو براءت شرعیه اگر در شبهات حکمیه ما ادله وجوب فحص را نداشتیم تو همون حکمیه هم مثل موضوعی از اول
باید
شرعی اجرایی میکردیم. متأسفانه چون ادله وجوب فحص میاد مغیر اطلاق رفع ما لا یعلمون نسبت به شبهات حکمیه میشود. متوجه؟ و لذا اینجا یکی از وجوه امتنالی بودن براءت برای شما معلوم میشه. اگر شارع ادله براءت رو نداشت در شبهات موضوعی قبل الفرض ما اجازه براءت نمیدادیم. تو خیابون رد میشدی یه مایه میپاشید نمیگفتیم اصال تارا جاری کن یا براءت جاری کن. گفتیم برو فرض کن اگه بعد نتونستی پیدا بکنید بعد براءت یا تارا. ولی وقتی شروف امالای علمون این ادله اومد ما از همون اول تو شبهات موضوعی اجازه براءت میدیم و خیلی بین این دوتا بگید فاصل است. غیر از این شیخونا خب پس ما دو تا براءت داشتیم. طرفداران براءت به هر دو دلیل استناد کردن اصلا دلیلشون همیناست. گفتن الان وقتی دوران بین به اصطلاح وجوب و حرمته تو هم فرض کردی چیزی پیدا نکردی آیا حجتی بر فعل داری؟ ها؟ نداری خوشان حرام. حجتی بر ترک داری بر لزوم ترک بازم نداری و چون نداری حجت برای تمام نیست. خب فصل هم که کردی اون قیقام بلابایان جاری چه؟
این تفاوت داره با اون براحت که اون بر جاری میکردی.
حالا تفاوت که قطعا داره که هفته اشکال کردن
اینجا یه چیزی اسم اسم الزام. اینا باید الزام حالا مشکل چه حل کنن
اونجا الزام حالا اینا رو بحث میکنیم. ولی اجمالا بگم الزام مال مقام التزام به هم خورده. یعنی الان من دیگه ملتزم به الزامی بگو نیستم وقتی براءت جاری میکنم. درسته؟ داره که قطعا در واقع الزامی بوده یا به فعل یا به کرد. ولی مسئله اینه من که الان الزام رو با این براءت کنار گذاشتم حجت بر الزام رو کنار گذاشتم آیا در عمل دوچار مخالفت قطعیه میشم؟
نمیشم. بر چی قبلش براءت جاری میکنیم؟
براءت
ورود به براءت اینی که شما الزامی ندونید مثلا در شرب تو اصلا نمیدونید چیزی هست یا نه فرضا اصلا وارد من براءت میشه.
ببین فرق میکنه که هفت تا اشکال اینجا هست که این هفت تا اشکال اونجا نبود. درسته؟ یکیش هم همینه که گفتن اونجا ما الزام رو نمیدونستیم اینجا الزام را میدانیم. منتها اینا جواب دادن مگه ادله براءت ناظر به عمل نیستند. این دانستن الزام این چنینی که یا الزام به فعل یا الزام به ترک و ندانستنش در عمل چه تغییری ایجاد میکنه؟ اینا میگه قرائتی ها میگه. وقتی در عمل تغییری ایجاد بگید نکرد، دانستن این الزام مانعی از جریان براعت نخواهد بود. و این اشکال شما هم تو براعت عقلیت هم تو براعت شرعیه. تو براعت شرعی هم که جایی میکنم میگم رفع ما لا یعلمون دیگه، ما هم لا یعلم رو به شرعیه. طرف میگه شما یعلم جنس تکلیف را، یکی از هفت اشکال ده و اون الزام رو میدونی. اینا میگن الزامی که تأثیری در عمل نداشته باشه چه اخلالی به براعت جاری میکنی؟ چون بحث براعت چه ما لا یعلمونه چه قبع قابلا بگید قیانش مال عمله. علا ایال اینا هم ادعای براعت شرعیه دارن، طرفتان براعت هم ادعای براعت عقلیه دارن. هفت تا اشکال بعد بینا میشه. علتش هم میگه یه خورده اینجا با بحث شک در تکلیف فرق میکنه. مثلا شما شر شک در تکلیف همه اصولی براعتی بودن دیگه، تو وجوبیش که عمده اخباری هم براعتی شده بودن، درسته؟ ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا کم نیستن اصولی که غالب براعت نمیشن. خود همین شیخ در اینجا این تو بحث الان براعت رو قبل میکنه توقف میشه. اینا باعث شده هفت تا اشکال شد. یالا اشکالات بماند برای شنبه. از شنبه شروع میکنیم یکی یکی این اشکالات رو میگیم و پاسخ ها رو میگیم و میریم جلو تا ببینیم کجا میرسه. اینو بخونیم و کیف کان. حالا به تدریج شروع میکنیم. فقط یقال در محل کلام، یعنی کجا؟
محل
حاضر بین وجوب و حرمت، اونم توسلی. چی؟
محل حاضر وجوب
نگفتم اینو؟ محل حاضر وجوب. این اقوالی که گفتیم که سه تا میشه بعد دوباره یکیش دو تا میشه اینطوری میشه چهار تا بعد دوباره تأخیرم به بعد بیا استمراری و تفصیل، مجموعه شیش قول درست میشه تو مسئله، درسته؟ اول براعت، توقف، اخذ به حرمت، تأخیر بدوی، تأخیر استمراری، بعضی جاها بدوی، بعضی جاها استمراری. شش تا کلا.
بعضی جاها بدوی، بعضی جاها استمراری میشه
شش. بله میشه شش اون که حالا این همه رو بحث خواهیم کرد. محل این وجوبی که اولش سه تا است و بعد شش تا میشه، اونجایی است که هر یک از وجوب و تحریم توسلی باشه. توسلی یعنی چه؟ یعنی ساقط میشن به مجرد موافقت. در سقوط تکلیف قسم، بله در کمال قسمت شرطه. ای در سقوطشون قصد قربت شرط نیست. خب چرا میگیم باید توسلی باشن؟ چون اگر هر دو تعبدی باشن که هر دو محتاج به قصد امتثال تکلیف باشن، یا احدهم المعین کذالک، این چی باشه؟ تعبدی باشه دیگه. ما اشکالی در عدم جواز طرح امام و اشکالی در عدم جواز رجوع به اباحه نخواهیم داشت، چون طرح هر دو و رجوع به اباحه مخالفت عملیه قطعیه میشه. چون من که براعت دادم مکلف انجام میده یا ترک میکنه بدون قصد قربت، در حالی که وقتی هر دو تعبدی هم این کار مخالفت عملیه قطعیه است. چون اگر انجام هم مطلوب مولا بوده، انجام با قصد قربت بوده، درسته؟ ترک هم بوده. این وقتی ما در انجام بوده بدون قصد قربت، چه در واقع ترک بوده چه در واقع انجام با قصد قربت بوده، ایشون دوچار مخالفت عملیه قطعیه شد. کما این که اگر مثلا بره ترک بکنه و حالون که در واقع اگر واجب بوده باشه، اگر حرام بوده باشه، حرام تعبدی بوده باشه. حرام تعبدی مثل صلات حائض رو میگن که در حقیقت حرمت تشریعیه، یعنی دست که میکنه حرمت میاد. این اگر اومد جناب طرف ترک گرفت، خب اگر واجب بوده که مخالفت کرده، اگر حرام هم بوده، حرام تعبدی بوده، این بدون قصد داره انجام بده، پس بازم مخالفت کرده، مخالفت عملیه قطعیه میشه. روشن شدی خودم؟
پس ترک هم باید قصد قربت کنه.
اونو میگن حرام تعبدی که ترکش قصد قربت میکنه، ترک بدون قصد قربت نیست. خب و کیف کان. فقط یقال، اینو فهمید تا اینجا؟ حالا اونجایی که هر دو تعبدی باشن حرف شیخ درسته، اونجایی که احد و هم المعین تعبدی باشن همیشه مخاطب عملیه قطعیه پیش نمید. و لذا اینو تو میرزای شیرازی گفته تو ترک و تعمل هم هست که نسبت به اون قسمت کلام که هر دو تعبدی هم کلام شیخ مطلقه مطلقه، ولی نسبت به اونجایی که احد و هم المعین تعبدی باشن مطلق نیست، چون همیشه تو احد و هم المعین مخاطب عملیه قطعیه لازم نمیاد.
ولی محل این میشه که دیگه شما نتونید اون راحتی
بله. محمد برادر. نه نمیگیم مثلا تغییر من میگم اطلاقی ندارم. نمیگم که چیزه. اینو تو تحقیق تعامل میرزای شیرازی آوردم حرفشو.
نگاه. بازم اون احتمال شما رو نگه میداره. نگه. ولی که راحت بغل جاری کنید.
بله بله. نه فقط می‌خواستم فرق اطلاقشو بگم. همین بلاست. و کیف کان قد یقال در محل کلام، یعنی در دوران بین شیخنا اونو بذار بعد، در دوران بین وجوب و حرمت، اونم چه حرمتی؟ توسلی. در دوران بین وجوب و حرمت توسلی و اونم معلوم الاهمیه هم نداریم، با آثار مختصش هم کاری نداریم، با همه گویم قد یقال به اباحه ظاهری. اباحه هم اینه اباحه بالمنن هم که فقط اون الزام رو برداره، اما الان مستحبه یا مکروه یا مباون نمید لعمومه. این یه دلیل برات شرعیه، دو برات عقلیه، چون عمومیت دارد ادله اباحه ظاهری. کل شیء لک حلال اینجا میاد، ما که لا تعرف انه حرام بینه، ما حجب الله علمه عن العباد، هر کی داشو تمام بدونیم، اینجا هم حجب الله علمه عن العباد. هر یک از وجوب و حرمت قد حجب عن العباد علمه و غیر اینها از ادله، بگید ادله اباحه، اونا هم میان رفع مالای علمو، حتی کل شیء مطلق، حتی یردفی نه یا نه امرون هم میاد. این دو نسخه داشته، یه نسخه مال صدوق بود که حتی یردفی نهیان بود دیگه، او امرون بگید نداشت، یه نسخه مال شیخ طوسی بود که ذکرم از اون گرفته بود، اصلا شیخ طوسی بود که نهیان او امرون داشت، درسته؟ خب به هر حال اینم که حتی کسی بگه یعنی من تفصیلا نهی را بدانم یا تفصیلا امر را بدانم، معروفی رو نمیگیره.
تو مقال اصل زیادت یا رایانه اینو قبول
نداری؟ اول اصل بر عدم زیادت یا به یه معنی زیادت، یعنی عدم زیادت کسی اضافه نکرده، درسته؟ که نتیجه میشه که اون روایت زیادیه رو بگیرم، درسته؟
اینو که کم گفته یادش رفته.
آره آره، اینو میگن اصل عدم زیادت، یعنی عدم این که از خودش اضافه کرده باشه یا نتیجهش همون زیادت بگونشون. این درسته، مطابق مثل همه اصول بعدن فحصه، نه از اول. ما باید فحص بکنیم، خیلی وقتا تو فحص تو نسخه شناسی حججی پیدا میکنیم برای اینکه این نسخه اقواست. خیلی وقتا یه مبنای کلی داریم که مثلا در تعارض نسخه فلان و فلان، فلان نسخه اقواست، ما بعید نمیدانیم این حرف را و تا حدودی هم هنوز یقین ندارم، ولی ظن قوی دارم که در تعارض بین نسخه‌های شیخ صدوق و شیخ طوسی، شیخ صدوق نسخش مقدم باشه. خب مثلا اگه شما همین مبانی داشته باشه، اول ایناست، اگر با اینا به نتیجه بگو
نرسیدی،
بعد اون بحث میشه. این که میگن اصول این با شیخ طوسی خوبن، با صدوق بدن، عقل گراها با مرتضا، سید مرتضا خوبن، با صدوق بدن، اینا چرت و پرت میگن، این درست نمیگن، بحث حججه. الان بنده قاعده ملازمه رو قبول دارم، محکم قبول دارم، عقل گرام هستم، از فلسفه و بحث فلسفی هم اونجایی که در قاعده فلسفه دفاع میکنم، ولی این معنا و مفهومش این نیست که حالا مثلا هر جا شیخ صدوق با سید مرتضی شیخ طوسی اختلاف داشت من طرفدار سید مرتضی میشم، این نیست. خب تو تعارض نسخه بررسی که حالا تنو به یقین نرسیدم، ولی ظن قوی دارم که در تعارض نسخه نسخه صدوق اقوا باشه از نسخه شیخ طوسی. خب این رتی اون یه بحث جاست، این یه بحث جاست، ما رو تحصیل حجت باید بریم جلو. اینایی که میگن اینا هوایی میگن، نوع کجا میگه سنتی تجددش مهم نیست آقا جون، اینا اسما رو دیگران میذارن، حتی ما هم تو نقل استفاده میکنیم، ولی یک فقیه دغدغش باید این باشه تو اصول تحصیل حجت کنه، تو فقه حججی رو که به دست آورد تطبیق بده. حالا دیگران میخوام به این بگن سنتی، میخوام بگن تجدد، هرچی میخوام بگن بگن، ما کارمون اینه. این چی میگن؟ و یه فقیه بعد این کارو میکنه. راش
اصلا مدل شخصیتیتون رو
دارم مرد میکنم. ها حالا اون
رفتی هم دقیق تر
من فعنه کلا من الوجوب و الحرمه قد خب و حتی این روایت کل بنابراین جواب شما این تو نسخه صدوق او امرون نداره، تو نسخه شیخ طوسی او امرون داره. این میخواد بگه حتی اگه نسخه شیخ طوسی هم بگیریم باز به درد اینجا میخوره، چون ظهورش اینه که یرد فی در خود اون شی نهیان. ما الان اینو نمیدونیم، ما الان نمیدونیم در خود شی نهی امر هست یا نیست، بخاطر تعارضی که پدید اومده نمیدونیم، تعارض نسخه که پدید اومده. درسته؟ میگه حتی اینم دلالت میکنیم از ظاهر ورود احد نهی و امر است به گونه ای که ما تفصیلا ببینیم اینجا نهی هست یا امری هست. این ظاهر هم از فیه در میاد، از اون فیه که واسه همین فیه هم بود میگفتیم براءت تنجیزی هاتونه. فیست و هنا که لم یرد امرون ولا نه، هنا این جایی که الان ما دوران بین وجوب و حرمت داریم ولی هیچ کم دلیل نداره. حالا اون نوز طرف شما خب مبنا دیگه، اول باید فحص بکنی اگه حجت داشتیم اونا، اگه نبود بله قبول داریم، اصل برای اینکه از خود چیزی اضافه نکرده. بله ولی خب اگر ما مبنای خاص داشتیم تو اون مورد یا یه مبنای عام می‌داشتیم که کار زودتر حل می‌کرد، نوبت به اون اصل بگو نمی‌رسه. این تا اینجا براءت شرعیه بود، حالا میگه براءت بگید عقلیه هم گفته. هازا کله مضافن این دو که حکم عقل به قبح محافظه بر هر یک از فعل و ترک میاد، چون جهل به اصل وجوب علت تامه میشود عقلا، چون عقل برهانی اینجوری میشه، در عقل برهانی موضوع علت تامه است برای بگید محمول، برای حکم موضوع علت تامه است. اینجوری میشه دیگه، در عقل ظنی و جدلی و خطابی و شعری و مقالتی موضوع علت تامه لزومن نیست. برهانی ها اینجوری هست، اونم که میگن حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برمیده، اونم همینه. یعنی علت باید بیشه جزء الموضوع، که موضوع اگه اومد یعنی علت تامه اومده، اونها وجود محمول قطعی میشه. درسته؟ استثام در احکام عقلی جاری میشه، باز واسه همین قصه است. جهل به اصل وجود علت تامه میشود عقلا برای قبح عقاب بر ترک، بدون اینکه مدخلیت داشته باشد منتفی شدن احتمال حرمت در چی؟ قبح قابل بیان. ما برای قبح قابل بیان نیاز نداریم احتمال حرمت منتفی بشه، همین که عدم البیان را احراز بگید کردیم کافیه.
عدم العلم شد در
بله، منتها عدم العلمی که توی عقلیش احراز بشه توی شرعیش صدق عرفی کنه، معلومه؟ و کذا علت تامه است جهل به اصل حرمت، اون ورش هم هست چه وجوب چه حرمت. از این ولیسه شروع میکنه به ایرادهای براءت، 7 ایراد گرفتن، 6 تاش رو جواب میده، یه دونش رو که اخبارین هم گفتن وارد میدونه، نه 7 تاش اخبارین گفتن ها، اون ایرادی که وارد میدونه مال اخبارینه و به تبع همون ایراد قائل به توقف میشه در اینجا. حالا بعدم برمیگره به من
بله همین دوست ادامه همین
نه تو این بحث نیست، تو این بحث تأخیر تا آخر همون توقفه، ولی بعدها تو مباحث احتیاط از این برمیگرده که خواهیم گفت چرا بینا. بله الحمدلله رب العالمین. الله
تحسین بندی که اولیش بگفت موضوع این چیز این کمره ایگو شیخ اصلاحش گرد.
آره
اونجا رو گفت توجه به همین بسته.
بله
الان اینجا قالب چی میشه؟ اینجا قالب توقف میشه،
اینجا توقفه.
اونجا هم کمره اشکالش میکنه که مبنای شما توقفه، یعنی ظاهرا طبق اینجا تا اینجای درس بهش اشکال کرده. میگه شما توقفی میشین ولی طبق تقسیم بندی که میکنید باید براءتی بشین. حالا دیگه توقف
بعدن هم براءتی نمیشه، تأخیری میشه.
تأخیر میشه،
یعنی اشکال تو هر دو صورت هست. باز اینجا تو تأخیر قالب توقف میشه، جلوتر هم که میرسه بعد از توقف برمیگرده قالب تأخیر میشه. یعنی اشکال اخباری رو به براءت وارد میبینه تا آخر سر، منتها اتفاقی که بعد میفته اشکالی به توقف اخباریین میکنه بعدها، یعنی اشکالی میبینه و به نظرش وارد میاد، از توقف دست میکشه قالب تأخیر میشه. اون اتفاقی که بعد میفته اینه دیگه، هیچ وقت قالب براءت نمیشه. اگه یادتون باشه اونجا هم که عدم العلم میگفت، من میگفتم بهتون منظور شیخ که میگه یعنی علم به نوع تکلیف، اینجا را براءت نه جنس، یادتونه که جلد و جنس. بله الان اینجا توقفی میشه، بعدا از توقف برمیگه تأخیر میشه.
یه فرصتی و جلسه مثلا یه جلسه دو جلسه این روش تتبع روش این روی کتاب ها و اینا رو فقه و اصول اگر بذارین سیرش رو اگر فرمایید ممنون
میشه. البته کار خوبیه، ولی ما باید کاری رو که اول مسئله که قبول کردیم درست انجام بدیم، بعد اینا میشه مازاد. مسئولیت فعلا اینه. حالا یه جلسه هم آخر ترم وقت شد، اون یه جلسه میذارم.
مثلا خارج از من کلاس اگر
فرصت شو ندارم.
مثلا کلاس ها مثلا همین دوشنبه چهارشنبه کلاس داریم. آخرش مثلا میشه گاهی اوقات یه اشاره
ضمن بحثا اگه دقت کنید اشاره میکنه. تو حواشی هم که میگم یا حالا تو کلاس حواشی هم میخوندیم باز اشاره میکنه. تو الان جداگانه اگه وقت وقت شد باشه. البته وقت هم نشه به همین ترتیب شما کم 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 یاد میگیرید خودتون. خب 5 دقیقه 3 دقیقه طلب کار شد.
سید خواهی سوال کنی؟ سید بخواهی